بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله صمد. در رابطه با حلف مطالبی گفته شد و چند مطلب هم باقی مانده است. یک مطلب گفتیم که لا یصح الحلف الا بالله، از نظر وضعی حکم وضعی یمینی صحیح است و ترتیب اثر به او داده می شود که حلف بالله باشد. اگر حلف به غیر الله باشه آثار برش مترتب نیست. آثار همون اثبات حق بود که وقتی مدعا علیه قسم میخوره دیگه ذهبت الیمینو به حقه، اون یمین تمام آثار حق رو از بین میبره، بعد دیگه نمیتوند او مجدد طرح دعوا بکند، حتی تقاص نمیتونه بکنه، ولو اینکه خودش رو ذی‌حق میدونه، خودش رو طلبکار میدونه. این دیگه میفتد به قیامت، دیگه تو دنیا حق ندارد حتی تقاص بکنه. این آثار مال حلف بالله است و گفتیم خصوصیتی برای لفظ الله هم نیست، بلکه مراد قسم به ذات مقدس حق هست. و له الاسماء الحسنی، یه وقت الله گفته میشد یه وقت اسامی دیگر گفته میشد. حتی گفتیم به لغت دیگر ترجمش هم به لغات دیگر هم اگر قسم بخورن به اون اسمی که برای خدا قائل هستن کافیست. خب پس این آثار مال حلف بالله هست. اگر حلف به غیر الله شد این آثار برش مترتب نیست. حالا اگر کسی قسم به غیر الله خورد آیا این جایز از نظر تکلیفی؟ وضعاً لا یصح، لا یترتب علیه الاثر. اما آیا تکلیفاً فعل حرام مرتکب شده یا نه؟ بعضی گفتن بله، علاوه بر این که تو محکمه اگر به قرآن قسم خورد، به روح رسول الله قسم خورد صلی الله علیه و آله، این نه تنها اثر برش بار نیست بلکه آثمون، فعل محرم به جا آورده است. بعضی جمعی از بزرگان گفتن حلف به غیر الله حرام است. یه قولم بود که جایز است که ما این رو تقویت کردیم. امام هم فرمود ول اقوا عدم الحرمه ولی مکروه است. قسم حلف به غیر الله خوردن حرام نیست ولی مکروهه، حالا چه در محکمه باشد چه در امور عادی که بین مردم هست. حلف به غیر الله همین حکم کراهت رو داره. حالا بحث دیگر، بحث امروز، اون حلف بالله که اون آثار برش مترتبه و لا یصح الا به اون حلف، همون حلف بالله یستحب و ترکو و یکره فعلو، مستحب است که تا اونجایی که میشه انسان حلف بالله رو ترک بکنه. بله یه وقت است در محکمه توقف دارد احقاق حقش یا اسقاط حقش به این قسم، اشکال ندارد قسم میخوره برای اینکه این دعوایی که علیه شده رفع بکنه. یا در غیر محکمه یه مطلبی تهمتی بهش زدن، این میخواد رفع کنه خودش رو، تبرئه کند خودش رو، قسم میخورد به خدا که من چنین کاری نکردم، من چنین حرفی نزدم. اگر یک جایی ضرورتی باشه، امر مهمی باشه، حلف بالله اشکالی نداره، مکروه هم نیست. اما اگر چنانچه نه امر مهمی نیست و مثلا فرض کنید که امور جزئی است، در امور جزئی خدا رو در معرض قرار دادن قسم این جایز نیست، یعنی مکروهه. مستحب است اجلالا لله، تعظیما لله، ترک قسم ولو کان صادقا. بحث در اون جاییست که قسم راست میخوره، اما بهتر این است که ترک بشه. در اینجا روایات متعددی داریم، حالا چند تاشو نقل میکنیم که بحث امروزمون بیشتر بحث رواییست. یکی صحیحه علی ابن محضیار، روایت یک از باب یک از ابواب کتاب الایمان، صحیح است. صحیحه علی ابن محضیار قال کتب رجل الى ابی جعفر علیه السلام یحکی له شیئا، اون شخصی که کتابت کرده بود برای امام چیزی رو حکایت کرده بود، فکتب علیه السلام، امام در جواب در پاسخ نوشتن که فکتب علیه السلام الی والله ما کان ذلک، قسم به خدا اینجور نیست. حالا مطلب رو ننوشتن چی بوده، اما همینقدر مطلبی بود که امام با قسم او رو نفی کرد، فرمود والله ما کان ذلک و انی لأکره ان اقول والله. امام فرمود من کراهت دارم، خوشم نمیاد که والله بگم، علی حال من الاحوال، در هیچ حالی خوشم نمیاد قسم به خدا بخورم. و انی لأکره ان اقول والله علی حال من الاحوال ولکنه غمنی ان یقال ما لم یکن، ولی این مطلب من رو مغموم کرد، منی قصدار کرد، مهموم شدم، چیزی که نبوده رو گفتم. ما لم یکن، بله، لکنه غمنی ان یقال ما لم یکن، چیزی که نبوده گفته شده. پس معلوم شد تا جایی که میشه، تا جایی که امکان داره انسان قسم نخوره. لأکره، در حالی از احوال من قسم خوردن رو کراهت دارم، ولی اینجا قسم خورد امام، فرمود والله، قسم به خدا ما کان ذلک، مطلب اینجور نیست. فرمود من مغموم شدم، ناراحت شدم. پس در یک امر مهمی که برای اثباتش یا برای نفیش مثلا متوقف بر اینه که انسان قسم بخوره، خب قسم میکنه. اما در غیر این موارد، جاهایی که میشه انسان بدون قسم قضیه را حل بکنه، بهتر این است که قسم نخوره. پس فرمود انی لأکره ان اقول والله، قسم به خدا خوردن کراهت دارم، خوشم نمیاد، ولیکن غمنی این مطلب. این یک روایت. یه مطلب دیگه هم ازش استفاده میشد که قسم با کتابت هم قسم حساب میشه. قسم خوردن یه وقت تلفظ میگه والله، همون کراهت هست، مکروه انسان قسم بخوره. کتابتش هم مکروهه که انسان تلفظ نیست، می نویسه. امام مرحوم فرمودن کتب الی، در پاسخ نوشتن والله، و فرمود خوشم نمیاد که والله بگم. پس معلوم شه در کتابت هم باز قسم صدق میکنه. این یک روایت. یک روایت، روایت سوم از همین باب هست، عرض کنم که اینم از سکونی نقل میشه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اجل الله ان یحلف به، کسی که خدا رو بزرگتر از این بداند، جلالت و عظمت خدا رو بالاتر از این بداند که ان یحلف به، اجلالا تعظیما لله قسم نخوره. اعطاه الله خیرا مما ذهب منه، اگر به واسطه قسم نخوردن چیزی از دستش بره، اعطاه الله خیرا مما ذهب به، بهتر از او رو خدا بهش میده. پس باز اینم ترغیب میکنن تا اونجایی که میشه قسم خورده نشه. کسی که اجل الله، اجلال و عظمت برای خدا به حدی قائل باشد که زیر بار این که مثلا برای خاطر یه امر جزئی قسم بخوره نره. اینم یک روایت. روایت سوم، روایت پنجم از همین بابه، صحیح است. عن ابی ایوب الخزاز قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لا تحلفوا بالله صادقین ولا کاذبین. امام صادق فرمود قسم به خدا نخورید، چه قسم راست چه قسم دروغ. صادقین ولا کاذبین، فانه عز وجل یقول، چون خداوند خودش نهی کرده. در قرآن فرمود ولا تجعلوا الله عرضتا لأيمانكم، نهیه ولی خب حمله بر کراهت میشه. لا تجعلوا الله، قرار ندهید خدا را عرضه، عرضه یعنی در معرض. مثلا متاعی رو میخوان بفروشن میگن عرضتون للبیع، در معرض بیع گذاشتن، خانه رو در معرض بیع گذاشته، فلان جنس عرضتون للبیع. اینجا عرضه خدا رو، لا تجعلوا الله عرضه، در معرض لأيمانكم. حالا این عرض کردیم در اون جاهایی که لازم قسم خوردن، مثل در باب محکمه است، فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والأيمان. پیغمبر فرمود به استناد یمین من حکم میکنم. پس یمین لازمه. یمین هم گفتیم یمین بالله، قید یمین حلف به غیر الله کافی نیست. پس یمین بالله داریم. اینجا لا تجعلو نمیتونیم بگیم نه، نهی تحریمی است. باید حملش کنیم بر کراهت. میگیم یه جاهایی که لازم شما قسم بخورید، یه تهمتی اتهامی زدن شما برای براءت خودتون تو محکمه قسم میخورید، اشکال نداره. اما اون جاهایی که در این حد نیست، توجه فرمودین، خدا را به نحو ابتذال مبتذل کردن که سر هر چیزی، نه به خدا، به خدا اینجور نیست، به خدا اینجور هست. بعضی ها هستن که مرتب در تکیه کلامشون قسم خوردن. خدا میدوند همچین، خدا میدوند نشد، شد به خدا قسم، والله، به تعبیر تو روایات بلا والله یا لا والله، همش یا نه به خدا یا بله به خدا. این عرضه قرار دادن خداوند در معرض ابتذال قسم قرار دادن اینه که لا تجعلوا الله عرضتا لأيمانكم ان تبروا و تتقوا و تصلحوا بین الناس والله سمیع علیم، در آیه 224 از سوره بقره است. حالا این انتبرو هم که بعدش اومده، این دو چند احتمال توش داده شده است. یکیش این است که لا تجعلوا الله عرضتا لأيمانكم لأن، این ان لام محذوف داره، یعنی خدا رو در معرض قرار ندارید، ندهید در معرض قسمهاتون، برای اینکه بتونید نیکوکار باشید، متقی باشید. لأن تبرو و تتقو و تصلحو بین الناس، برای اینکه آدمای اینجوری باشید خدا رو در معرض قسم قرار ندید. این یک احتماله. یک احتمالم ان تبرو که لا تجعل الله ارزتن، ارزه رو به معنای عرض کنم که مانع میگیرم، قسم به خدا رو مانع کارای خیر قرار ندید. که میگن شأن نزول آیه همین بوده، یک کسی دخترش با دامادش با هم اختلاف پیدا کرده بودن، این قسم خورد که دخالت کارشون نکنه. اینا اومدن برای اصلاحش، پدر دختر داماد اومده بود که اصلا شکایتی بیاره، گفت من قسم خوردم که دخالت در کار شماها نکنم. وقت این آیه نازل شد که قسم خوردن رو مانع اصلاح بین الناس قرار ندید، برید تبرو نیکی بکنی، متقی باشی، اصلاح کنید بین الناس و قسم خدا رو مانع قرار ندید. حالا دو جور احتمال گفته شده. اون آیه که دیروز صحبت شد آیه 225 بعد از همین آیه است که ولا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. این دو قسم میکنه ایمان را، یه قسم لغو داریم، یه قسم صحیح مفید با فائده. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، مراد از مؤاخذه همون کفاره است، آثاری که بر قسمه. قسمهای لغو خداوند مؤاخذه نمی کند، یعنی کفاره نداره. لا یؤاخذکم الله فی باللغو فی ایمانکم، و مراد از قسم لغو اونیست که انسان بی اراده قسم بخوره، یا مثلا غضب میکنه در حال غضب قسم میخوره بی اراده است، یا همینا که به طور عادی اصلا قصد قسم خوردن نداره، تو ذهنش هم نیست که داره چی میگه، عادت کرده قسم میخوره، اینو میگن قسم لغو. این جور قسم ها مؤاخذه نداره، این کفاره نداره. اما لکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، یعنی اون قسمی که با صدق نیت و با نیت و با قصد و با عقد قلب داره قسم میخوره، اون قسم قسمیست که اگر خلافش کرد مؤاخذه میشه، کفاره داره. این مربوطه به اونجاست. عرض کنم که پس در این حدیث صحیحه ابی ایوب خزاز یا خراز یا خزاز، ظاهرا خزفروش بوده، عرض کنم که فرمود امام لا تحلفوا بالله صادقین ولا کاذبین فانه عز وجل یقول ولا تجعلوا الله عرضتن لایمانکم. اینم یک روایت که دلالت دارد بر این که براخره نهی داره، نهی هم حمل بر کراهت نمکروهه. بهتر این است که خدا رو در معرض قسم قرار ندیم، مگر عرض کردیم اونجایی که در محکمه است و توقف دارد و از این حرف. حالا میرسیم به قسم دو، اونو بره حالا عرض میکنم، اونو عرض میکنم. عرض کنم که یک روایت در اینجا، خب این چند روایت راجع به این جهت که مستحب است انسان تا اونجایی که ممکنه قسم نخوره، خدا رو در معرض قسم قرار نده، پس فعلش مکروه، ترکش مستحب. یه جهت دیگه هم هست که اگر چنونچه عرض کنم که قسم نخوره حقش از بین میره، در محکمه است، اگر قسم نخوره خب حقش از بین میره، پولی که بنا بود بگیره یا ادعا شده علیهش میان ازش میگیرن اگر قسم نخوره. اینجا چه جور هست؟ اینجا میگن باز همون استحباب میاد، ولو این که به ضررش تمام میشه. اگر قسم بخوره این حق ساقط میشه، اما اجلالا لله میگه من این پول رو میدم با این چیزی حق نیست، اون طرف بدهکار نیستم، اما این پول رو میدم برای اینکه قسم نخورم. اینم خوب ترغیبم شده. پس مستحب بس قسم ترک بشه، فعلش مکروهه، ولو جایی که یه چیزی از دست انسان میره. روایت یک از باب دو از همین ابواب کتاب الایمان، عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام ان اباه، پدر امام باقر امام زین العابدین، ان اباه کانت عنده امراه من الخوارج اظنه قال من بنی حنیفه. امام یک زنی داشتن، حالا یا از خوارج بود، میگه اظنه، به ذهنم میاد که گفتن اون زن از بنی حنیفه بوده. فقال له مولا له یا ابن رسول الله ان عندک امراه تبرع من جدک. یکی از غلامان من گفت آقا این زنی که شما داری این براءت میجوید از جد شما، جد شما را قبول نداره. قال له مولا له یا ابن رسول الله ان عندك امراه تبرع من جدك فقضى لابي انه طلقها. امام تصمیم گرفتن طلاقش بدن. فدعت علیه صداقها، ادعا کرد صداقشو، گفت من مهریه ما میخوام، داده بودن مهریه رو، اما حالا که میخوان طلاقش بدن گفت من مهریه ما نگرفتم. فجاعت بهی الى امیر المدینه تستعدی، رفت پیش امیر مدینه علیه امام شکایت کرد. فقال له امیر المدینه یا علی، امیر مدینه به امام سجاد گفت یا علی اما ان تحلف و اما ان تعطیها، یا قسم بخورید که دادید پول را، مهر رو دادید، یا اینکه بدید مهر. فقال لی، امام باقر فرمود پدرم به من فرمود یا بنی قم فاعطها 400 دینار، 400 دینار بیار بهش بده. فقلت له یا ابا جعلت فداك الست محقا، این که شما ادعا کردی من دادم مهر را، محق نبودید؟ فرمودن که قال بلا یا بنی، محق بودم، این که گفتم مهر را دادم درست گفتم، اما الان دوباره مهر را میدم، لکنی اجللت الله ان احلف به یمین صبر، من نخواستم برای خاطر یه پول 400 دینار اسم خدا رو ببرم و قسم بخورم. پس برای خاطر اجلال و تعظیم اسم خدا و قسم به خدا حاضر شدن اون 400 دینار رو بدن که قسم نخورن. اون روایت یک باب یک هم که خوندیم باز اونم همین مضمون رو داشت که پیغمبر فرمود من اجل الله، کسی که اجلال کند خدا را، ان یحلف به اعطاه الله خیرا مما ذهب. پس این که گذشت میکنه با این که پول را داده دو مرتبه میده، فکر نکند از دستش رفته، یه ضرری بهش وارد شده، خداوند بهتر از او رو بهش خواهد داد. پس اینم یه مطلب که اگر ذی حقم هست یا بدهکارم نیست، حقشان نگیرد ازش صرف نظر کند، یا دوباره اون حق رو بده برای اینکه قسم نخوره. اینم باز امریست مستحب، تو روایات هم اومده، حتی ترغیبم شده که اگر این کار رو کرد اعطاه الله خیرا مما ذهب به. عرض کنم که خب اینم یک مطلب در روایات استفاده میشه. میرسیم به قسم دروغ. قسم اگر قسم صادق و راست است، قسم بالله، گفتیم اونجایی که ضرورت دارد باید قسم بخورد، خب باید قسم بخورد، اشکالی هم نداره. اما در کارهای متعارف قسم خوردن مکروهه، همین که محل ابتلا هست. معمولا تو زبانها اگر کسی هم عادت داره باید سعی کند از تمرین کنه، مبارزه کنه با خودش که این عادت رو از سرش رفع بکنه. مکروه، خدا رو در معرض قسمهای بیرق و مبتذل قرار دادن مصلحت نیست. و حتی اگر یه جایی در اثر خودداری کردن از قسم یه پولی باید بده، ضرری هم بهش وارد میشه، اشکالی نداره، تحمل بکند برای خاطر اجلال نام پروردگار. اما اگر این قسم راست بود به این صورت، اما اگر کسی قسم دروغ بخوره، این در گناه از گناهان کبیر است، از گناهانی است که شدید برش کیفر قرار داده شده و کیفرهای متعدد و عرض کنم که متنوع، در حد مبارزه با خدای متعال تعبیر شده که قسم دروغ مثل مبارزه با خداست، در حد کفر است، یا فرض کنید که موجب قطع نسل میشه، موجب این که انسان دیگه نسلش منقطع بشه، موجب فقر میشه، یا خرابی بلاد، حالا رواجش میخونیم که موجب هلاکت مردم و اگر رواج پیدا کند عذابی بیاد، هلاکتی که دیار خراب بشه، آبادی ها از بین بره، خانه هایی و فقر. این آثار مترتبه بر قسم دروغ است. چند تا روایت میخونیم. یکی روایت 6 از باب 4 از همین ابواب کیفیت الحکم، از ابواب کتاب الایمان. روایت 6 عن محمد ابن فراد، عن جابر ابن یزید، عن ابی جعفر علیه السلام، از امام 5 نقل میشه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایاکم و یمین الفاجره، دور بدارید خودتون رو از قسمهای دروغ. فانها تدع الدیار من اهلها بلاقع، فانها اون یمین فاجره تدع الدیار قرار میدهد آبادیها را من اهلها بلاقع. بلاقع جمع بلقع هست، یعنی خالی. دیار آبادی ها از سکنه خالی میشه، یا حالا اصلا خراب میشه، کوچ میکنن میرن، یا عذاب میاد همه هلاک میشن که ویران میشه. فانها اون یمین فاجره تدع الدیار من اهلها بلاقع. به این تعبیر روایات متعددی داره. این یک روایت. روایت 15 از همین باب، عرض کنم که عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صله الرحم تزید فی العمر، صله رحم موجب زیادی عمره، صدقه السر تدفئ غضب الرب، انسان صدقه مخفیانه بده در پنهانی غضب خدا رو خاموش میکنه. و ان قطیعه الرحم والیمین الکاذبه، اما دو تا گناه است، یکی قطع رحم، یکی یمین کاذبه. لتذران الدیار بلاقع من اهلها، قطع رحم و قسم دروغ دیار آبادی ها رو خالی از سکنه میکنه، موجب خرابی، هلاکت. و تثقلان رحم موجب سنگینی رحمها میشه که گفتن مرادش یعنی قطع نسل. و ان فقه خود بیان میکنه تسقلان رحم و ان فقل رحم انقطاع نسل، مراد از فقل رحم انقطاع نسله. پس یمین کاذبه دو اثر تو این روایت برش مترتب میشه. یکی عرض کنم که هلاکت، بعضی هم گفتن خالی از بلاغ، اهلش رو از بلاغه خالی میکند، اهل را از بلاغه، مراد یعنی فقره، یعنی دست خالی میشن، فقیر میشن دیگه. اون دیار از بلاغه خالی میشد، دیار از اهل، اهل دیار از بلاغه، یعنی فقر و تنگ دستی، دچار اونها دچار تنگ دستی میشن. این سه اثر در روایت 15. روایت 16 من باز ان ابی جعفر علیه السلام فی کتاب علی علیه السلام فرمود ثلاث و خصال لا یموت و صاحبهن ابدا حتی یرا و بالهن. فرمود سه خصلت هست که انسان از دنیا نمیره تا وبالش و کیفرش رو تو همین دنیا ببینه. یعنی این سه تا گناه جوری نیست که عقوبتش گذاشته بشه برای قیامت، تو همین دنیا به عقوبت خواهد رسید. تو یه روایت دارد تا 40 روز، تا 40 روز امکان این که این گرفتاری و بلا بهش برسه هست. کیفر اون سه خصال، یکی فرمود البغی، ظلمه، دوم و قطیعت الرحم، سوم و یمین الکاذبه. این سه تا گناه هست که کیفرش به قیامت گذاشته نمیشه، تو همین دنیا لا یموت و صاحبهن ابدا حتی یرا و بالهن. البغی و قطیعت الرحم و یمین الکاذبه یبارز الله بها، که با این قسم دروغ مبارزه با خدا داره میکنه. اینم یه اثر که در حد مبارزه با خداست. اینم یک روایت. بنابراین از مجموع این روایات استفاده میشه، یمین کاذبه عقوبت‌های شدیدی داره، از گناهان کبیر است و از گناهانی است که وبال و کیفرش به قیامت گذاشته نمیشه، بلکه تو همین دنیا طرف به عقوبت میرسه. حالا که تا اینجا خوندیم، باب 5 از ابواب همین کتاب الایمان، اونم دو تا روایت دارد مفیده، گرچه مربوط به قسم نیست، اما یه عادتی بین ماها ممکنه باشد این رو تذکرش خوب است که انشاءالله رفع بشه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال من قال الله یعلم. یکی از چیزایی که باز تو زبانهای ما هست و عادت بهش داریم، میگیم خدا میدونم. یه مطلبی که میخواد بگه میگه خدا میدونم، من رفتم اونجا این حرف رو زدم، خدا شاهد است، همچی شد. این الله یعلم، خدا میداند این کار شد، خدا میداند این کار نشد. این الله یعلم، این عبارت خدا میداند قسم نیست، اما اینکه خدا رو شاهد میگیرد در کلماتش، یا خدا میداند اینجور شد اینجور نشد، امام تهدید میکنه. نبی عبدالله علیه السلام قال من قال الله یعلم فی ما لا یعلم. اما هم چیزی نبوده، دروغ میگه. اینکه میگه خدا میداند در حالی که نبوده اینجور. میفرماد اهتز لذالک عرشهو، عرش خدا بلرزه در از این کلام که میگه خدا میداند در حالتی که دروغ میگه. فرمود اهتز لذالک عرشهو اعظامن له، از برای عظمت اسم خدا. وقتی اسم خدا به این کیفیت دروغ برده میشه، عرش که عظمت الهی رو میداند اعظامن له بلرزه در میاد و این انسان توجه نکنه. این یک روایت که موجب لرزش عرش الهی است. یکی دیگه باز فرمود قال ابو عبدالله عن ابان ابن تقلب روایت صحیح است، قال ابو عبدالله علیه السلام اذا قال العبد علم الله و کان کاذبا قال الله عز وجل، وقتی گفت خدا میداند و دروغ میگه، خداوند در مقابل بهش فرمود اما وجدت احدا تکذب علیه غیری، کس دیگه غیر من پیدا نکرده بودی که دروغ بهش ببندی؟ یعنی اینقدر خدا پیش تو کوچک است، کسی دیگه رو پیدا نکردی غیر من که تکذب علیه، اما وجدت احدا تکذب علیه غیری. اینم یک مطلب که لازم انسان ازش پرهیز کنه. خب این بحثی که ما امروز داشتیم به مناسبت همون مطالب قبل گفتیم، منتها در مسئله چهاردهم از مسائل، الان ما مسئله چهار رو میخونیم، در مسئله چهاردهم امام این رو متعرضن، بقیه بزرگان هم متعرضن، مرحوم عرض کنم که سید مرحوم محقق در شرایع میگن که یستحب للقاضی، مسئله چهاردهم اینه که دیگه اونجا میرسیم این مسئله رو نمیخونیم، مسئله چهارده یستحب للقاضی وعظ الحالف قبله، مستحب است پیش از این که قسم بخورد اون مدعا علی، قسمش میدن آماده میشه قسم بخوره، بلند میشه میاد وای میسه آماده است که بگه قسم بخور، قسم بخوره. یستحب للقاضی وعظ الحالف قبله، موعظش کنه و ترغیبه فی ترک الیمین، اینا ترغیبش کند که قسم نخوره. چرا؟ اجلالا لله تعالی ولو کان صادقا، قسم راست میخوره در محکمه است، برای اسقاط حق از گردنش، برای براءت خودش داره قسم میخوره، باز مستحب است قسم رو ترغیب کنن در ترک یمین اگر ولو صادق است. خب میگیم اینجا به ضررش تمام میشه، همون مطلب رو بگه قاضی که امام چهارم زین العابدین ادعای علیهشون شده بود مهریه 400 دینار دادن برای اینکه قسم نخور. امام پنجم گفت بابا الست محقا، شما محق نبودی؟ فرمود چرا، اینکه پول را دادن این دفعه دوم بود اجلالا. اگر موعظه کنه نصیحت کنه که بهتر اینه، مستحب است ترک قسم، ولو اینکه موجب این بشه یه پولی باید بدم. بله اگر یه جایی مثلا اتهام قتل بهش بستن، این میخواد قسم بخوره که من قاتل نیستم، و اینجا معنی ندهد بهش بگیم قسم نخور تا بکشنده قصاصت کنن. یا اونجایی که مثلا تهمتیست که میخواد براءت خودشو از یک ننگی، از یک تهمتی چیز بکنه، اثبات بکنن، خب امور مهم است. اما اگر یه اموریست که با قسم میشه انسان تحمل کنه، قسم بخوره و اجلالا اون کار رو مثلا اگر بناس حقی از دستش میره اشکالی نداره، حتی در جایی که مدعی میخواد قسم بده، اینجا حالا قسم خورنده رو میگفتیم حالف، مستحب است قسم نخوره، اون که میاد قسم میده، مدعی میگه من قسمش بدید، قاضی همونم موعظه کند بگه شما اگر میتونه از حقت بگذر، این بنده خدا قسم میخوره، تو قسمش نده، ترش بکند قسم دادن رو، احلاف رو، اونم اعظامن لله، طلبکار است مثلا 1,000,000 تومان از این آقا طلبکاره، اون میگه من قسم میخورم، برای خاطری که او قسم نخورد این از حرفش بگذره، از ادعاش صرف نظر کنه، اینم مستحب. پس تحمل یک ضرری که قابل تحمل است برای اجلال لله و اسم پروردگار این مستحبه. پس ترغیب میکند قاضی طرفین رو، هم اون که میخواد قسم بخوره مدعا علیه رو که تا میتونی قسم نخور، اون رو چیز میکنه حالف رو، مستحلف رو که قسم نده در قسم راست. از اون طرف اخافهو، بترسوند مدعا علیه رو اگر قسم دروغ بخوری، میدونی در حکم کفر است، در حکم مبارزه با خداست، در حکم عرض کنم که موجب این میشد که فقر، قطع نسل، تو همین دنیا عقوبتش بد میرسه، اینا رو بترسونه. و اخافهو من عذاب الله تعالی ان حلف کاذبا. این مسئله چهاردهم امام بیان میکنن. در شرایع هم مرحوم محقق میگه و یستحب للحاکم تقدیم الاذه، اذه این موعظه کردن، و از یعظ و اذتن، یستحب للحاکم تقدیم الاذه علی الیمین و تخویف من عاقبت امام، هم ترغیب کند به قسم نخوردن، هم بترسوند که اگر قسم دروغ خورد چه عقوبتی داره. بنابراین پس اینم خود روایاتی که خوندیم مستند همین مطلبه که موعظه مستحب است که ترغیب کند برای ترک یا اخافه کند که قسم دروغ نخورن. مستندش همین روایاتی است که الان خوندیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.